برای شادی روح مطهر حضرت خانم زینب سلام الله علیها، شادی ارواح حضرآفرینان انقلاب به امام عزیز صلواتی ختم کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و صلواتی می رویم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. نستعیذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الحابة التي جاهدت الحسين فشايعت وبايعت فتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فرمايشات سردار عزيز رضای شاکری خیلی استفاده کردیم و خیلی دلم میخواست که بیش از این فرمایشات شد ادامه بدن استفاده بکنیم، ولی خب محدودیت زمان جلسه که نماز جمعه بتوانیم برسیم و شرایط اجازه نداد، انشاءالله امیدواریم فرمایشات بصیرت افزا و بسیار مفید و مهمشون رو در فرصت های آینده انشاءالله ما رو بهره‌مند سازم. ادامه بحث های جلسه قبل که با استفاده از آیات و روایات و نگاه عقل سالم که معلوم شد که هدف اصلی جهان خلقت عبودیت هست، تحقق عبودیته، و در انسان عبودیت نیاز دارد که ادامه پیدا کند تا منتهی شود به مقام شکر. در تعریف شکر عرض شد که شکر از سه عنصر تشکیل یافته است. عنصر اول این که انسان نعمتهایی را که استفاده می کند همه آنها در تحقق عبودیت خدا باشد، که این در احکام فقهی و احکام عملی به دقت و ریز تمام این وظایف آمده است، چه شخص یا خودش فقیه است یا با تقلید از فقیه زام و شرائط این وظایفش را آشنا می شود و تمامی اعمالش را تحت عبودیت خدا قرار می دهد. عنصر دوم این بود که در زبان هم ثناگو و حمد و ستایش خدا کند، که باز روش این عنصر هم در ادعیه از طریق معصومین علیهم السلام آمده است، ما یاد داده اند و نشون داده اند که چگونه به خدا حمد و ثنا بگوییم. عنصر سوم که مجموعه این سه عنصر شکر را تحقق می‌دهد آن این است که شخص این نعمت را اجل سه در بندگی خدا قرار می دهد کافی نیست، بلکه باید طوری نشان دهد، نمود بدهد که این نعمت از سوی خداست. و این هم در بعد معرفتی می تواند تحقق پیدا کند و انسان تا از معرفت حضرت حق برخوردار نباشد نمی تواند سنن ظهوری رو انجام بدهد. و در این معرفت هست که با یک احساس خاص در مالکیت حضرت حق و نمود او کاملا معلوم خواهد شد، طوری که انسان وقتی با چنین شخصی افت و خیز می کند، معاشرت می کند و تعامل می کند، کاملا آخرت و خدا در اعمال و رفتار او نمایان می شود. و این سه عنصر که در جلسات قبل مفصلا بحث شد، حالا از باب تکمیل این بحث باز به آیات و روایات می پردازیم تا بقیه بحث رو خدا چه بخواهد. در سوره بقره می فرماید وَشْكُرُوا لِلَّهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، یعنی تا عبودیت تقوی داره کنه مرحله شکر هستن امکان ندارد. از عبودیت ما حرکت میکنیم تا به اون مرحله برسیم. اگر فقط او رو بندگی میکنید شکر مخصوص خدا بکنید. حالا فقط از این ایاهو که مقدم اومده از اونها بگذاریم. در سوره عنکبوت میفرماید وعبدوه وشکرو له الیه ترجعون، این که بندگی او کنید تا ادامه اشتی شکر او بگذارید و به سوی او رجوع می کنید که بحث هاش سلسه قبل به عرض رسید. در سوره زمر می فرماید بلالله فعبد و کن من الشاکرین، به بلکه الله پس بندگی کن و از شاکرین باش. در سوره بل در یک سوره نحل می فرماید والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون، و خدا شما رو که از بطن مادرهاتون خارج کرد در حالی که هیچی نمیدانستید، و خدا بر شما گوش و چشم و مرکز علم اند فهم افعده فعاد قرار داد تا این که شاید شما شکرگزار باشید. که جا داره در این آیه به بحث مفصلی انجام بگیره که حالا ما به یک اشاره بگذاریم انشاءالله در فرصت مناسب خودش. قرآن در آیات متعدد مخصوصا در این آیه به صراحت برای ما یک راهکار نشون میدهد، یک راهکار تربیتی بسیار عمیق و تأثیرگذار در کل زندگی انسان. ما را توصیه می‌دهد خب بروید سراغ اون بچه چند ساعتی که از مادر تولد شده، با یک نگاه عمیق به او توجه کنید، درباره او اندیشه کنید، ببینید این چه وضعی دارد. این سه تا عامل مهم در اینجاست که در شما به تدریج رشد شده با اون تفاوت پیدا کردید. یکی شنوایی، یکی بینایی، یکی مرکز ادراکات، که البته فؤاد خیلی عمیق‌تر از قوه عقل هست که اونا رو در جلسات خیلی گذشته مفصل عرض کردیم. خب این سه تا در شما هر چه رشد می‌کنه، ببین چه تفاوت عجیبی اون با خودت دارید. حالا این سه تا رو حذف کنیم، اون وقت انسان همین پیش رو داره می‌بینید مثل یه برگ گیاهه، هیچ دیگه نیست. این که الان نمی‌شنود مثل برگ گیاه، خب نمی‌بیند مثل برگ گیاه، اون مرکز فهم همشه فعاده، اونم از بجیری حتی جری هم نمیتونه بکنه، اصلا احساس گرسنگی میفهمه، سردرگمی دیگه میفهمد، همه این حسی که میکنه در اون شرایط به اون مرکزه، اونم ازش بجیریم هیچ فقط یه برگ گیاهه، یه تکه سبزیه، قشنگ داره نشون میده. بریم ببینین الان یک تو که یک سبزی بودی، تو که برگ گیاه بودید، حالا چه ادعایی چنین چنان داره میکنید؟ تو چون میگید نداشتی، که تو قشنگ دیده نداشتی، حالا چی پس اینا رو به ادعا ده؟ اگه خودت داشتی که از اولم باید داشته باشی، اختیارش هم دست خودت باید باشد، چگونگی شما دست خودش باشد. تو چه واضح میبینی که هیچی نداریم؟ اگه دست خودت بود خیلی بیش از این میخواستی داشته باشید. تو دوست داشتی که فلسخه ها راه های سال نوری رو ببینید، اگه اختیار داری خب مال خودت نیست، میشنیدید مالشت خودت نیست. این سه تا مطلب وقتی باز شد، به خودی خود برای انسان حال شکر. خب نمونه های بود از آیات و یک روایتی هم استفاده بکنیم این بخش بس. امام هادی علیه السلام می فرماید الشاکر و اسعد و به شکر منه و به نعمت التی اوجبت شکر. شاکر یعنی وقتی انسان از این نعمت که استفاده کرد، در عبودیت خدا قرار داد و اون مراحل بعدی رسید به شکر، اهل شکر شد، این نتیجه‌ای که از این شکر خواهد داشت، لذت و زیبایی و اهمیت این بسیار بالاتر است از اون لذت و علاقه و احساسی که از اون نعمت داشت. این مثال عرض بکنیم تا مطلب تطبیق بکنیم انشاءالله. شما در یک صحرای سوزان کسی رو میبینی که جگر سوخته، لب سوخته، تشنکام، در چه وضعه؟ اون ور هم میبیند که آب زلال گوارای خنک ته چاه میدرخشد. حالا چکار میکند این؟ حال این شخص چیست؟ حال این شخص این ور میزنه خودش رو، اون ور میزنه خودش رو، اون دره، این پشت سنگ، این پشت، دنبال یک تنابی هست و یک دلو سطحیست که بگرده پیدا بکنه. عاشق اینه، اینو میگه یه سطحی کجا هست، تنابی کجا هست. حتی یه نخ خیاطی رو هم میخواد چکارش بکنه، به عشق اون تنابی شه دنبال اینه. اگر رو پیداش بکنه چقدر خوشحاله، حاضر یک وقت دستش رو حساب بده اون تناب این. اما وقتی اینو به دست آورد چی؟ شروع میبره چا آبو میکشه، همین که به آب رسید انگار دنبالش نبود، راحت انداخت اون ور. چی شد پس اون؟ انداخت کنار، قاب و کف دستش پر کرده و معلوم می شود این عشق به تناب و دل و چه و چی باطنش این عشق به این آب بود، که این پوسته این بود، لایه بیرونی این بود، این عشق باطنش این آب بود. حالا که آب رو میخوره یه حس دیگری عمیق‌تر از اون حسی که تو کف دستش بود، اون خیلی عمیق‌تر از اینه، خیلی بالاتر از اینه، اون حسی که الان داره از اون گوارا کیف میکنه، این دیگه دست اینا رو برش کردن نفته اون ور. معلوم میشود این آب هم که دوست داره به خاطر اون حسی که درش ظهور بکنه دنبال اون بوده، نه این که این اون باطن از این عمیق‌تره. و معلوم میشود اون حس زیبایی و لذتش تراوش میکرد لای بیرونی میشد، این مایه سیال دنبال این میشود، مال اون بود، از اینجا ظهور میکنه، نه به ذات مال اینه. معلوم میشود عشق به این آب تراوشات این بود زده به سطل و تناب که این اینقدر دنبالشه، پس تراوش میکنه به بیرونی اون، و الا به ذات این تناب و سطل میخواد چه کار کنه؟ مطمئن متوجه به اونها نیست. حالا ما زندگیمون تا این مرحله تونسته شعور پیدا بکنه، در حالی که این انسان قابلیتش، عمقش، استعدادش تا بی نهایت میتونه همینطور لایه لایه بره جلو. یعنی اگر این آب رو از یک رشد بالاتر از این بهرمند بود، میدید که این آب یعنی چی، من یعنی چی، این حس یعنی چی، رابطه من با آب تو چاه یعنی چی، و این ارتباطات همه با هم یه چیز در نهایت اون حس من یعنی چی، اینا چه واقعیت هایی، چه حقایقی، به کجا رد داره، به کجا متصل هست، از کجا اینجور این خواص داره به این شکل موج میزنه به این صورت، خود وجود من از خدا آب بیشتر داره، در تلاطم امواج وجودی هم داره. اینا را که ببینه اون لذتش از این احساسی که از این آب خونه که میخوره چیف میکنه به مراتب بالاتره. همینجور برد تا مرحله شکر، جزت میفرماید اگر بتوانه از این نعمت برسه به اون عمق بالا بالاها و رشدش و حقیقت وجودش و لایه های درونیش بره به اونجا، وقتی به مرحله شکر رسید یعنی فهمید که من هیچ، هر چه هست اوست و همه مال اوست و کار اوست و فعل اوست و همگی هر چه هست تماشا فعل او میکنه، این لذتش فوق این لذت های پایین بوده که داشته، دنبالین هم حاضر دستش رو بده یک جور آب بخوره. نزا حضرت چقدر عمیق مطلب رو ما باز میکنه. اشاکرو اسعدو به شکر منها به نعمت لتی اوجبت شکر. اگه انسان به چون رشدی رسید که فهمی که هر چیز اوست و اراده اوست، این اگه باز شد و مالکیت انانیت خودش قطع شد، این دیگه چیز عجیبی است. حالا اینجاست که روایات مفصل بوده است، حالا دیگه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
بئس العبد عبد اوله نطفه ثم يعود جيفه ثم لا يدري ما يفعل به فيما بين ذلك. چه بدبنده ایست، چه بدبخت موجودی است. اون کسی که خب اگه نگاه کن اولش اون کثافت نجس متعفن، آخرش هم باز نجس متعفن، و در بین این دوتا نمیفهمه چه خبرایی هست. در این دوتا همینطور مثل یک مشت وسائل حسی گیاهی حیوانی میفهمه که چه با او چه شرایط چه هنگامه هایی در این دوتا قرار میگیرد، لایدری هیچی از اینها درکی ندارد. اون در مقابل شکر و این پس در شکر که بعد از چند بحث های جلسات قبل خدا توفیق بده انشاءالله در ادامه این بحث که در رابطه با شکر هست توجه پیدا بکنیم، یک مثالی رو عرض بکنیم که مقدمه باشد انشاءالله. شما یک دامادی رو در نظر بگیرید که این داماد برایش جشن مفصلی رو ترتیب داده اند، اشراف و اعیان و دوستان و شخصیت ها و تشکیلات عریض و طویل پرجار و جنجالی، و این آقای داماد که را افتاده بیاد به این مجلس در راه مصادف با یک حادثه دلخراشی می شود و در جا می افتد اونجا. خب می برنش به ICU و اون چیزها که تو بیمارستان افتاده موند اونجا، می برنش، نه اینکه خودش میره، خودش جای دیگه می خواست بره، خودش حال هوا دیگری بود، ولی بردنش. به هر حال هیچ احدی از اون اهل جشن و سرور و بیار و ببرها اعتراضی نمی کند. چون آقای داماد چرا نیامد پس به جشن؟ هیچ کسی اعتراض نمی کنه. کسی خب این چه دامادی، این همه مردم ریختن برای اون، شاید مثلا بیلیاقتی میکنه، مثلا بی‌اعتنایی میکنه، بی حساب مثلا چی میشه، شروع کنن توهین کنن، اهانت کنن، اعتراض کنن، چی هیچ احدی هم صرف نمیزنه. چرا؟ چون این یک حق است که این آقا هیچ اختیاری دست خودش نبود، هیچ، مطلقا افتاده اونجا یه وری دو سه دقیقه دیگه منتظر بمیره بین نازم سرد کنه. مطلقا مالکیتی در خودش نداشته، اختیاری در خودش نداشته، و برای این حق همه بالاتفاق اعتراف میکنن اونجا و قبولشم دارن. و جالب این است که اگر یک کسی پیدا بشه تو اون جمع اعتراض بکنه، بد و بیراه بگه این چه دامادیه، این چه آدم بیادبیه، این چه آدم بیخردی، این چه آدم نفهمیه، این چه آدم فلانه، چرا مار اینجوری، هر مقدار که اعتراض میکنه خودش خراب میشه، خودش به هم میریزه، خودش بیارزش میشه. هر چه این تندتر در برابر این حق قرار میگیره به همون اندازه خودش از بین میبره. چرا در برابر حق قرار گرفته؟ حق چیست اینجا؟ حق آن است که واقعیت دارد اولا، و وجدان و عقل سلیم هر انسانی این را قبول دارد و هیچ اختلافی در اون نیست. اختلاف بعدها پیش میاد، وقتی از وجدان اومد بیرون، نفس و مسائل دیگر، اونجا دیگه اختلافات. اما در عالم حقیقت عقل سلیم و وجدان سلیم اینجا همین رو. خب حالا که این مطلب خیلی واضح هست و روشن، چه عاملی باعث شد که این مجلس به اون عظمت، به اون جار زنزالا همه قبول کردند و هیچ امضای اعتراضی نیست؟ چون همه میبینن که این هیچ مالکیت در خودش نداره، هیچ اختیار در خودش نیست. حالا این مطلب که هیچ مالکیتی در خودش ندارد به صورت جبری ظهور کرد در اینجا، واقع شد، نمود پیدا کرد. اهل شکر، شاکر خدا، در اثر رشدی که به برکت عبودیت پیدا خواهد کرد و آنچنان رشدی خواهد رسید که به اختیار این واقعیت رو می فهمد و می بیند بدون یک اقدام جبری، بل اختیار، آشکارا، آگاهانه، به برکت عبودیتی که رسید به اون مرحله شکر، می بیند که من هیچ مالکیت در خودم ندارم، این حق است. منتها گاهی به صورت جبری خداوند نشون می دهد و در واقع پنهان بود و انسانهایی به برکت عبودیت برایشون آشکار شد. همینچین آشکار شد که من هیچ مالکیت ندارم و عالم همینطور هرس از اوست، اونگاه این بینش کل زندگی او، تعاملات زندگی او، نحوه مدیریت او، نحوه مواضع سیاسی او، نحوه جریانات اندیشه او، نحوه مثلا پیروزی ها و شکسته ها، کل موجودیت زندگی او را اون مدیریت خواهد کرد و دیگر دست خودش از این باب چیزی نیست. که بنده یکی دو نمونه از خود آیات استفاده بکنیم. بعد می فرماید فتعال الله الملک الحق، فتعال الله. خب یک درخت حتی با اون عظمتش نمیفهمه که من یه همچون عظمت اینجا، یک عقاب با اون همه عظمت اوج آسمانش خودش از خودش خبر نداره که یعنی چی. این انسان است میفهمد که تعالی یعنی چی. این به برکت شکر هست، عبودیت هست، که این معنای تعالی براش باز میشه. این زندگی چقدر زیباست. ما در عالم مادی این همه برای برتری چقدر عشق می‌ورزیم، چقدر میگیم ساختمان من دو طبقه بالا باشد، مثلا ماشین من یک مدل بالاتر باشد، مثلا مقام من یه مرتبه بالاتر باشد. هی میگیم بالاتر. این بالاترهایی که در فضای حیوانی این همه عاشقش هستیم، اگر به بالاتر و اعلا و تعالی حقیقی شناخت پیدا بکنیم، انسان دیگه چقدر مست میشه، چقدر سر از پا دیگر نمیشناسد. وقتی اون رو انسان متوسط بشه، فهمین انسان بیچار چقدر تو چاله زندگی میکنه. یه کسی که در فلان صحرای دور افتاده با یه شمع زندگی میکنه، دو تا شم روشن بکنه اون دو زشت میشه. چه چقدر روشنه امروز چادر ما مثلا. یه چراغ فتیله بیاسی که خیلی دیگه اون روز. اما او اگه بفهمد این نورفکنه های برقه های چنین و چنان روشن های این، اون وقتی که چه کار میکنه؟ چه خبرش شده؟ یه نشم اضافه شده دیگه. اونی که در دور افکنه های روشن بزرگ شده، بره تو چادر اون خوشحالی این آقا رونزه بینید، چقدر تعجب میکنه. آقا چی شده که شما یک نوشن اضافه شده دیگه، چه خبرت دیگه این همه؟ چرا این علم و این شناخت، این آگاهی از این دوتا انسان رو متفاوت میکنه؟ ولی هیچن اون شاید از اون خیلی بزرگتر باشد، قیافون از اون خیلی، این چیزا فرداره به این آگاهیه، این مقدار آگاهیش بالا اومده. حالا ببینیم کسی که معنای تعالی و حقیقت تعالی برش باز بشه به برشت عبودیت، اون وقت یعنی چی بیچاره بدبخت به خاطر یک درجه، به خاطر یک صندلی شکسته، به خاطر دو تا پول از شنا، دو تا فلان، اینو تعالی میده و چقدر بیچاره تو این چاه دارد. فتعال الله الملک الحق. حالا در بحث رابطه تعالی و الله، حالا اینها بگذاریم که در یک نبته زیاد آیات بنده از اینها بگذاریم که حالا وقت نمیرسه. پیام بله در قرآن میفرماید، به حضرت دستور میده که به مردم بگید قل لا املکو لنفسی ضرن ولا نفعن الا ما شاء الله. در یک آیه دیگه پس و پیش فرموده میفرماید قل لا املک لنفسی نفعن ولا ضرن الا ما شاء الله. اینها مبانی فکری یک کسی هست که میخواهد جامعه اسلامی رو مدیریت بکنه. دولت اسلامی افقهایی که حضرت آقا باز میکنه، حضرت امام و بالاتر آیات روایات سیره معصوم علیه السلام به روی بشر باز کرده، رسوندن این مبانی است و رشد جامعه بشری است با این واقعیت ها و حقایق. این انسان مدیریت مسئولیت اصلی دولت اسلامی این است که اولا خودش رو زوری مدیریت بکند و ثانیاً از اون مدیریت زوری سرریز بشه به جامعه که این حقایق ظهور پیدا بکنه، تا قابلیت پیدا بکنه برای ظهور حضرت حق. خلیفه حضرت حق با اون نمود واقعی که دارد ظهور پیدا بکند، برای اینکه تو جامعه انشاءالله بحثش در جای مفصل عرض خواهد شد که ظهور از عالم حقایق و عالم پایین یه سنخیت های رو میطلبه، یه قابلیت های رو میطلبه که از این طرف این قابلیت ها باید باز بشه، از اون ور به هر حال. پس در شکر این حقیقت میخواد باز بشه که آنچه جبرن ظهور پیدا میکنه این حق، شعورن روشن بشود این حق که هیچ مالکیتی در ما نیست. خب اینجاست که حالا یک مسئولی اجر بخواهد یک امضای خائنانه یه وقتی پیش بیاد، خودش نمیدونه، من خودم میدونم، من خودم اختیار دارم. یعنی چی خودم اختیار دارم؟ خودم میدونم یعنی چی؟ اگه اون مال شد نشه، من اینجا در کاری نیست که تا حالا بگه خودم میدونم. اگر یک جایی میخواد دستوری صادر کنه، توجه داره که من نیستم و احساساتم، هر سپیلم خواست این دستور رو یه سخن از دهنش در میاد، توجه داره که من نیستم این حرف رو بزنم. این من نیستم تمام چیز تو کنترل افتاد، تمام چیز به نظم افتاد، تمام چیز رو واقعیت قرار گرفت. و الا رقابت بازی بکنیم، یک مش ادا و اطوارهای چه بسیار خنددار بسیار زننده، حالا چون دیگه من فلان مسئول شدم، چون دیگه من فلان کار شدم، حالا دیگه هر چه خواستم هر طور کردم، این غفلت ها توجه که حضرت آقا حفظه الله یده الله که هی توجه به دولت اسلامی داره، توجه به این نکته اصلی است که ما چه معیارهای رو، چه اصولی رو، چه مبانی رو، سه افرادی که در کدوم دامنها تربیت شده تا همینها بیاد قابلیت پیدا بکنه جامعه رو به اون سمت بتواند بکشه. و این مطلبیست که سریع از اینها بگذاریم تا یک روایتی بود چه میخواستم بیشتر باز بشه، ظاهرن برای یک مولود خانی هم هست دیگه وقت همون شده. بله حالا من روایت میخواستم باز بشیم با اون شد برای جلسه بعد. این یک روایت سریع بخونم تا دو سه دقیقه. امام باقر علیه السلام میفرماید لا یکون العبد عابدن لله حق عبادتهی حتی ینقطع عن الخلق کلهی الیه فحین اذن یقول هذا خالص لی فیتقبله بکرمهی. این بندش ادعای بندگی میکنه، این به حق بنده خدا نیست تا وقتی که به کل از خلق منقطع بشود. یکی از افراد خلق خودش هم هست دیگه، فقط این نیست که چون کل فهم تحکیدم دارد، فقط نیست که مثلا مردم بدانم به چه ندانم برای مهم نیست، من برید از خلق دارم مثلا این کار خوب انجام میدم، این به کلو نشد که سو خودم که دارم خودم رو اونجا توصیف میکنم، تمجید میکنم، من چه کار دارم، چقدر مخلصانه، بیریا، بی سر صدا، مخفی، چی و چی، تا این که این انقطاع به اون معنا شبینه همه از اراده اوست، توفیق اوست، لطف اوست، توجه به اون داره. اون وقت خودش هم از خودش تا قطع شد. اینجا خدا میفرماید این خالصه و به کرمش قبول میکنه. باز یه بحث جالبیه، قبول میکنه نه، به کرمش قبول میکنه. یه مطالب خیلی با این بیانش که سنا به حافظ در بعضی جاها میگه که تو خدای آخر من بدنم عشق میبریزم، در عشق تو جریه میکنم، عشق تو موندم، در عشق تو فلان شدم، خود چرا بازم عنایتی؟ بعد خودش جواب بودش میده، میگه ها میدونم چرا دیگه، چون هنوز داری میگه من به تو عشق میبریزم، هنوز داری میگه به تو عشق میبریزم. این نمیذاره اونی که باید برای ظهور کنه ظهور بکنه، تو هنوز توسط به خود داری. فرقی نمی کنه، من بالاخره الان به این کتاب نگاه نمی کنم، چه بخواد رو ما بگردنم اونور نگاه نمی کنم، چه اونور، چه اینور، چه این طرف، چه گوشش، بله یه خورده نزدیک به کتابه ولی بالاخره نگاه نمی کنم. که شما یه عکاسه اینور اونور زور می زنه که تا اون نکته رو یه ذره نوسان خودی بینه، حالا چه فرق میکنه دیگه، یه نوسان بخوره یه نیم درجه زاویه یا اصلا کلن. توجه این دقت حضرت میفرماد حتی ینقطع عن الخلق کله الیه، علی حال خدا لعنت کند اون دسته های رو که معارف رو تخریب میکنند، معارف رو به خوشرکسی استشبار و اربابانشون دهنکزی میکنند، معارف الهی رو در مقابل علم قرار میدند، بینها رو غیر علمی میاندازند و اون مسائلی که در مرتبه آخر حاشیه زندگی قرار میدهند و در حالی که معارف ریشه و مبنای تعیین کننده کلیه امور اصلاحی و مدیریتی جامعه ما هست، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه.